بری از بخش دولتی بری به سمت بخش خصوصی، شفافیت. وقت دولت
ما بعدش رو میخوایم در انتهای برنامه بهش بپردازیم، میشم میخوایم بریم سراغ این که ما با چه موانعی روبرو هستیم. یه نکته هم بگیم که اقتصاد دولتی لزوما نمیتونیم نفیش بکنیم، یعنی بگیم ما اقتصاد دولتی کلن بده، اما این چه که ما داریم بده به دلیل اینکه اقتصاد دولتی رو ما باش روبرو هستیم که شفاف نیست، بهره‌ور نیست، توانمند نیست و خیلی سفت و سخت به نوعی داره آسیب میزنه به اقتصاد کل کشورمون. ما با این نوع اقتصاد در واقع مشکل داریم و همه هم راهکاری که برای این اقتصاد دولتی در نظر گرفتیم اینه که این اقتصاد بره و واگذار بشه بخش خصوصی، اونجایی که میتونیم واگذار کنیم به بخش خصوصی و انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی این رو هم بهره ورتر به ما تحویل بده، هم توانمندتر. یه فاصله میگیریم، بعد برمیگردیم راجع به موانع با هم دیگه بیشتر گفتگو میکنیم. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی.
برنامه از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه.
ساختار چگونگی واگذاری تصدیگری دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی کشور. در همین فاصله جناب آقای دکتر بهزاد خسروی استاد دانشگاه کارشناس اقتصاد راهبردی به جمع ما اضافه شدند. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و میهمانان برنامه و دستاندارکاران و همچنین شنوندگان محترم.
ممنون از همراهیتون. ارتباطی هم داریم با خانم دکتر زهرا علی پور، عضو هیئت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی کشور. خانم دکتر علی پور سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم از ادب و سلام دارم خدمت شما و مهمان محترمتون.
ممنون که با ما همراه هستید. خانم دکتر علی پور، قاعدتا این سوال رو بارها شنیدید ولی من باز مطرحش میکنم و امیدوارم که پاسخ متناسب و درخوری برای اون دریافت کنم. چرا ما روند خصوصی سازی در کشورمون موفق انجام نشد، با انتظارات در واقع متناسب نبود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این رو یه پیش‌فرض می‌دونید دیگه، الان عدم موفقیت رو آقای احمدی فر.
من فرمودم خدمت شما که عرض کردم موفق نبودش بحث خصوصی‌سازی یا واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و متناسب با آنچه که براش پیش‌بینی شده بود در واقع رخ نداد. انتظاراتی که ما داشتیم و کارشناسان داشتن اتفاق رخ نداد.
عرض خدمتون، من فکر میکنم که پاسخ به این سوال شما قاعدتا خیلی نسبی خواهد بود، برای اینکه با اتفاقی که بعد موضوع ابلاغ سیاست ها یعنی سالهای 84-85 اتفاق افتاد و پیشبینی میشد که اونجا بالای 80% اقتصاد تحت کنترل و مالکیت و مدیریت دولته، امروز که بیشتر از 12 سال از اون زمان نگذشته میتونیم بگیم که جست و گریخته در بعضی از اهدافش موفق بودیم. ولی همطور که اشاره میفرمایید اگر موضوع خودسازی رو صرفا واگذاری ها ندونیم.
خانم دکتر علی پور، میشه اهدافی که ما موفق بودیم و بگید؟ چون من این سری اهداف رو دیدم، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی که موفق نبودیم، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی، ارتقای کارایی بنگاه اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و مؤلفه‌های دیگه که الان حضرت عالی میگید که ما موفقیت‌هایی رو داشتیم. شنونده
همین آقای احمدی فرداشتم عرض می‌کردن که ما اول باید خصوصی رو تعریف بکنیم. خصوصی‌سازی بعضی ها میگن که صرف همین کاری که سازمان خصوصی‌سازی داره انجام میده، یعنی کاهش مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های دولتی و جایی که دولت سهام داره همین عنوانش رو می‌ذارن خودسازی و پرونده رو می‌بندن، در صورتی که اون عنوان کلی که در مورد خودسازی باید بهش اشاره کنیم اتفاقا همین فرمایشات شماست که برمیگرده به سیاست‌های کلی. همونطور که اشاره می‌فرمایید من الان هیچ گزارش و مسئول سازمان خودسازی نیست، بلکه همه دستگاه‌های اجرایی و قوای سه‌گانه باید راجع به این موضوع اظهار نظر بکنن و قطعا یه ارزیابی کاملی باید در جایگاه خودش که مجموعه تشخیص مسئولیت نظامه بررسیش انجام بگیره و دلایل اینکه سیاست‌ها همه بخشاش با هم به صورت متعادل پیش نرفته اون گزارشش در واقع اطلاع رسانی آسیب شناسی بشه و براش در واقع بتونیم نسخه‌ای رو داشته باشیم. اون بخشش که من منظورم بود موضوعی بود که به سازمان خودسازی برمیگرده. مطلع هستید که به هر حال در شروع کاری حجم قابل توجهی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی همونطور که عرض کردم پیش بینی میشد که بالای 80% اقتصاد تحت کنترل دولت بوده و پیش بینی میشد که بتونه در فاصله کوتاه مدت برای بخش‌های رقابتی که بهش عنوان گروه یک رو میگفتن تا پایان سال 89 اقداماتی دولت انجام بده و بعدم برای گروه دو که صدر اصل 44 بوده مربوط به بنگاه‌های بزرگ، بانک‌ها، بیمه و حالا حمل و نقل و غیره میشده تا پایان سال 93. اگرچه قانون دوباره مجوز رو به دولت داده بودی که برو تو دوباره سرمایه گذاری کن، دوباره تو همین فرایند در واقع واگذاری قرارش بده. امروز که خدمتون هستیم از زمان تشکیل سازمان خودسازی یعنی سال 80 تا الان خب بالای 1000 تا شرکت مربوط به دولت بوده تعیین تکلیف شده، یعنی نزدیک مثلا 700-800 تاش فروش رفته، بقیهش هم که شرایط کاملا غیر اقتصادی داشته یا منحل شده یا ادغام شده و به هر حال از سیکل مدیریت و مالکیت دولت خارج شده. امسال هم حدود 600 تا مورد برای واگذاری در لیست سازمان خودسازی قرار داشته که حالا به دلیل این تغییراتی که در وزارتخونه انجام گرفت و وزیر امور اقتصاد دارایی در واقع تعویض انجام شد یه بخشش فروش رفته و بعدش هم به سال بعد موکول شده. من فکر میکنم در مورد این بخش دوم که به موضوع وظایف سازمان خودسازی برمیگرده، نه اینکه بگیم 100% موفق بودیم چون فرایند بسیار فرایند پیچیده و تخصصی و سختیه و درست برعکس حرکت دولت در بخش سازمان‌های توسعه‌ایشه، چون دستگاه اجرایی و سازمان‌های توسعه‌ای همش دنبال این هستن که یه بودجه از دولت بگیرن یه کاری رو شروع بکنن و بعد هم مدیریت بکنن و سازمان خودسازی درست داره عکس این فرایند رو انجام میده. خب معلومه که موانع خیلی جدی، مقابله‌های خیلی جدی هم در بدنه مدیریت میانی دولت هم در واقع بخش قانون گذاری و اصل نمایندگان منطقی مقاومت های خیلی جدی در مورد واگذاری ها انجام گرفته. حالا فضای عمومی و بحث های اجتماعی رو هم باید بهش اضافه کنیم. برای همین خیلی لازمه که ما خیلی در مورد اهداف به تفکیک بتونیم بحث بکنیم و یه در واقع تصویر روشنی رو از هر بخش رو بتونیم به نمایش بگذاریم.
صرفا خانم دکتر علی‌پور شما واگذار کردین دیگه، یعنی خودتون با توجه به اهدافی هم که میدونید در واقع خیلی این اهداف هم حتی مد نظر نبود توی واگذاری ها و صرف کار سازمان خصوصی واگذاری بود. مثلا نگاه هم صرفا به سازمان خصوصی نیست، چون میدونم شما و همکارانتون توی این سازمان تمام تلاشتون رو میکنید برای اینکه بهترین اقدام انجام بشه، ولی این اقدامه خیلی کند صورت گیره و الان ما حتی نمیدونیم که کی قرار این بحث خصوصی توی کشور ما تموم بشه و کی قرار نتایجش رو ببینیم. بارها و بارها حالا توی واگذاری ها موردی میشه ورود پیدا کرد و راجبشون صحبت کرد، خیلی حرف و حدیث ها بوده. اما اجازه بدید ببینیم مهمانان حاضر در استودیو هم اگر سوالی دارن از حضرت عالی پاسخش رو بشنویم و خیلی وقت شما رو هم نگیریم و مزاحمتی برای شما نداشته باشیم. عزیزان اگر سوالی هست میتونید بپرسید. آقای دکتر فرزانفر
سلام عرض میکنم. سرکار خانم دکتر علی‌پور عزیز، ما بارها با هم دیگه در جلسات مختلف در اتاق و همینطور در رادیو با هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم گفتگو کردیم. ما نظرات کارشناسیمون فکر میکنم خیلی به هم نزدیکه. اگر من شروع کنم گرفتاری های سرکار خانم علیپور و دوستانشون رو اعلام بکنم، مطمئنم که ایشون همراهی میکنن. من سوال خاصی واقعا از خانم علیپور ندارم، چون میدونم گرفتاری کجاست و اگر اجازه بدید هر موقع که فرصت من بود من در مورد موانع صحبت میکنم.
نه منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم علیپور.
آی دکتر وفایی یگانی،
و خب شاد هستیم. حالا تلاشای خود سازمان، ما الان در تکمیل فرمایشات سرکار خانم، ما این شرکت های دولتی که الان نزدیک 1,200,000 میلیارد تومان بودجه امسالشونه، گزارشی که رسما مرکز پرشا اعلام کرده گفت 6%شون دیگه قابل واگذاری، یعنی بقیه واگذار شدن. اما اگر کاملتر به موضوع خصوصی نگاه بکنیم و تمام سازی بخش خصوصی، اینکه چرا ما بخش خصوصی موفق نشده، خب برمیگرده به اینکه ما چقدر بخش خصوصی تماما کردیم. خیلی از وظایفی که ما بر عهده بخش خصوصی گذاشتیم زمانی اینها و قابلیت اجرا پیدا میکنه که ما بخش خصوصی تماما بکنیم. مثلا ما قرار شد سازمان های توسعه‌ای ایجاد بکنیم که این سازمان های توسعه‌ای حتی بهشون اجازه داریم که در گروه های یک کسان واگذاری باید بشن بیان 3 سال 4 سال 5 سال با بخش خصوصی بخش تعاونی همراه باشن، زمانی که فعالیت را افتاد کم کم اینا واگذار بکنن. یعنی
بله.
انتقال تکنولوژی در بحث سرمایه، ما در بحث توانمندسازی بخش خصوصی و بخش تعاونی خوب عمل نکردیم.
خب الان سوالی داری از خانم دکتر علیپور؟ این خیلی ارتباطی به سازمان خصوصی نداره و نمیتونیم ما این انتظارات رو
انتظار هست.
خانم معززی حضرت عادی،
سلام خانم علیپور، وقتتون بخیر.
البته
سلامت باشید. یک موضوعی هست تو سازمان خصوصی سازی و بحث مشارکت مردم توی اقتصاد که خب سهام عدالت چیزی که عده زیادی از مردم درگیرش هستن و اینکه کی قراره این سهام بالاخره آزاد سازی بشه که مردم بدونن چقدر میتونن باهاش حالا سرمایه‌شون رو بیشتر کنن، سود بیشتر بگیرن، چون علنا فقط الان یک برگ سهامیه که سالیانه حالا یک مقداری سود میگیرن و به قول خود حالا از زمان مردم بگم هنوز هم دولتی یه جورای مردمی نیست. این بحث آزادسازی سهام عدالت بالاخره کی قراره نهایی بشه؟
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت مهمانان گرامی. همونطور که اشاره فرمودن، در حال هر کسی از موضوع خودش دغدغه‌ای رو مطرح میکنه. آقای احمدی فرد، فقط اجازه بفرمایید من عرض اولیه‌ام رو یه جمله اضافه بکنم.
بفرمایید خانم دکتر.
شاید هیچ حد یقفی ما برای برنامه واگذاری ها نتونیم داشته باشیم. دلیلش هم خیلی مشخصه که قانون هیچ وقت این پرونده رو نمیبنده. یعنی همیشه میگه که دولت میتونه بره سرمایه گذاری بکنه و این سرمایه گذاری رو مجددا سازمان خصوصی بره واگذار کنه.
بله.
برای همین اون فشاری که ما داریم میاریم مربوط به یه چیزایی که سالهای قبل تشکیل شده، تأسیس شده، داره کار میکنه و الان در لیست مستظر هستید که اصلا در 4 تا گروه که بحث آموزش، بحث سلامت، تحقیقات و فرهنگ، بخشای قابل توجهی از واحدهای ورزشی، واحدهای سینمایی، واحدهای بهداشتی، بیمارستان‌ها، اصلا دولت هنوز برای برنامه‌سازی اونها ورود پیدا نکرده. این متضمن یک لایه‌ای بوده که این لایه الان در دست بررسی کمیسیون‌های دولته، از که بخش قابل توجهی از تصدیگری دولت اتفاقا برمیگرده به اون گروه ها، چون این بخشی که تا الان تعیین تکلیف شدن تا حدودی بخشای خیلی واضح کشاورزی و صنعت و معدن و خیلی روشن بودن. برای همین ما لایه‌های دیگه رو به عبارت دیگه باید بگیم خصوصی‌سازی مرحله به مرحله‌ای رو داریم اجرا می‌کنیم که حالا اصلا باید فکر این که این برنامه تمام میشه رو بزنیم کنار، چون واقعیتش اینه که این تصدیگریه بسیار زیاده. یعنی هنوز دولت در جاهایی که هیچ انتظاری وجود نداره و مردم خودشون علاقمند هستن ورود پیدا بکنن، هیچ دلیلی برای ورود دولت وجود نداره و ما احتیاج به قانون داریم که بتونیم اون بخشا رو ورود پیدا بکنیم و نسبت به فروش اون بخشا هم اقدام بکنیم.
بله. و یه پاسخ کوتاه هم در مورد همین سهام عدالت بفرمایید.
بله. سهام عدالت هم که اشاره کردن، به هر حال انتظار عمومی مردم هم همین بوده. صرف نظر از اینکه واقعا اختلافات اساسی در مورد نقضی آزادسازی وجود داره، هنوز بخشی از نمایندگان محترم مجلس معتقد هستن که اصلا این آزادسازی نباید به مردم مستقیم داده بشه، باید به بخش عمران منطقه و غیره در واقع داده بشه. خب این اختلاف خیلی اساسی وجود داره و دولت کماکان اصرار داره که این سهام متعلق به مردمه و ما باید زمینه آزادسازی رو خیلی زود فراهم بکنیم. یک سال گذشته لایحه دولت برای آزادسازی رفته به مجلس، یعنی الان بیش از یک ساله که در مجلس در حال بررسیه برای اینکه به دولت اجازه بده که فرایند آزادسازی رو شروع کنه. منتها ما چون دیدیم خیلی طولانی شده با مجوزی که از ریاست محترم جمهور گرفته بودیم برای اینکه بتونیم تا بهمن ما استارت اولیه آزادسازی رو داشته باشیم و مقدماتش رو فراهم بکنیم، متاسفانه به مصوبه سرانیس قوه نرسیده هنوز و هنوز در کش و قوس اینه که این تبدیل به قانون بشه از طریق مجلس بیاد یا نه مجوز سرانیس قوه رو بگیره موندی. ما کماکان منتظر هستیم که مجوز قانونی در این زمینه داده بشه و انشاءالله سازمان خصوصی که به سرای حقوقیش رو بررسیاش رو انجام داده و این آمادگی رو داره بتونه فرایند اجرایی رو وارد عمل بشه.
انشاءالله. ممنونم از شما سکا خانم دکتر زهرا علیپور، عضو هیئت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی کشور. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر خسروی، بریم سراغ موانعی که ما در روند خصوصی باش روبرو بودیم، با چه چالش‌هایی مواجه بودیم و اینکه چطور میشه این چالش‌ها رو برطرف کرد و شاید یک روند مطلوب‌تری برای خصوصی در کشورمون باشیم.
عرشان خدمتون، ما اگه بخوایم به برنامه اصلی اصل 44 بپردازیم، قرار بر این بود که برای سال 93 به طور کامل این اجرایی بشه و تموم بشه، یعنی به عبارتی قرار بر این بوده که سال 93 به این ور دیگه ما اصلا مقوله‌ای به اسم واگذاری و موانع و اینا نداشته باشیم، یعنی کاملا باید اجرایی میشد و دیگه از این قضیه خلاص میشدیم. وقتی ما نگاه میکنیم بودجه عمومی و بودجه شرکت ها رو در کل کشور، میبینیم که بودجه دولت در مقابل بودجه شرکت ها روندی رو که طی کردن خلاف این رو داره نشون میده، یعنی نه تنها ما انجام ندادیم اون رو، بلکه این دوتا رو وقتی در مقایسه با هم نگاه میکنیم میبینیم رشد بودجه دولت اگر مثلا از 100 هزار میلیارد تومان رسیده به 407 هزار میلیارد تومان، رشد بودجه شرکت ها خیلی بیشتر از رشد بودجه دولت بوده. مثلا الان ما چیزی حدود 1250 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت ها رو داریم. از یک طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم میبینیم ساختار بودجه ریزی در کشور همچنان به این موضوع تن نداده که فرایند واگذاری به سهولت انجام بگیره. از طرف دیگه موانع قانونی و حقوقی همچنان وجود داره که این موانع قانونی و حقوقی بایستی در مجلس به اونها به صورت جد پرداخته بشه. یعنی ما اصل 44 رو درسته که پذیرفتیم، درسته که در مجلس هم بهش تاکید زیادی هست، ولی در عمل وقتی سازمانی مثل سازمان خصوصی سازی یا خود دولت در واگذاری ها میخواد اقدام بکنه، موانع حقوقی و قانونی زیادی هنوز وجود داره. بنابراین یکی از موانع ضعف قانونه، یعنی بایستی مجلس نسبت به این موضوع ورود بیشتری داشته باشه و این موانع حقوقی و قانونی رو چی برطرف کنه. هرچی این موانع حقوقی و قانونی همچنان پابرجا بمونه، محافظه‌کاری خود دولت در واگذاری این موضوعات به دلیل تبعاتی که برای مدیران داره بیشتر خواهد شد. این موضوع اول. موضوع دوم موضوع سازمان برنامه بودجه است. یعنی ما تا زمانی که ساختار بودجه ریزی در سازمان برنامه بودجه به این سمت پیش نره که بودجه شرکت ها رو هر سال سالی 10% کاهش بده، نه اینی که افزایش بده، و این کاهش رو از دو منظر نگاه کنه، یکی واگذاری شرکت ها و بخش تصدیگری دولت به جامعه و یکی دیگه هم حذف سازمان ها و شرکت هایی که هنوز زیاندن. یعنی ما الان در قالب خود همین 1200 هزار میلیارد تومان بودجه ای که داریم، کلی داریم زیان رو از بودجه ای که از مالیات مردم گرفته میشه بابت این داریم صرف میکنیم. این موضوع موضوعیه که باید سازمان برنامه بودجه نسبت به این موضوع دقت عمل بیشتری داشته باشه و ناظر این موضوع هم خود مجلسه. یعنی مجلس تا مادامی که اجازه میده که این رشد داشته باشه این بودجه شرکت ها و مادامی که براش سرفصل تعیین نمیکنه، سی پی ام اینو در نمیاره، مدت زمان اینو معلوم نمیکنه، اولویت بندی این واگذاری ها رو مشخص نمیکنه و تن میده به بودجه ای که از طرف سازمان برنامه بودجه به عنوان لایحه به مجلس داده میشه و این رشد فزاینده رو ما داریم، این روند رو ما همچنان شاهد خواهیم بود. این موضوع بعد. موضوع بعدی هم که وجود داره بحث فرهنگ سازیه. یعنی الان ما چیزی حدود 1600-700 هزار میلیارد تومان سپرده مردم داریم در داخل کشور، که حالا سپرده‌های دیداری و غیر دیداری شما دیگه تفکیک نمی کنیم. در مقابل این ما چیزی حدود 600-700 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور. این یکی از همین موضوعات دیگه که مثلا 6-7 هزار تاش ملی هن، بقیهش هم استانی هن. خب برنامه‌ای برای این موضوع وجود نداره که از لحاظ اطلاعات جامعی که به عنوان یه پایگاه اطلاعاتی جامعه مردم در جریان باشن. از طرف دیگه به اصطلاح موضوع اینی که این پروژه ها اولویت بندیشون چجوریه. مثلا پارسال قرار بود 14 هزار تا رو سازمان برنامه بودجه در اولویت قرار بده، در اختیار مردم بگذاره، واگذاری هاشو به اصطلاح جزئیاتشو مشخص بکنه، ولی عملا ما تو پورتالش وقتی ورود میکنیم چیزی نمیبینیم، عملا اینجور چیزی نیست. نکته دیگه ای که وجود داره که خیلی مهمه، تا زمانی که دولت بخواد واگذاری این تصدیگریش رو در مقابل دیونی که پیمانکاران یا بقیه سازمان ها ازش دارن، مثل بانک ها، مثل پیمانکارانی که وجود دارن، و این بخواد در مقابل دیونی که هست این نوع واگذاری رو انجام بده، ما اون فرایند رو به درستی طی نخواهیم کرد. بنابراین وقتی همه اینا رو ما جمع میکنیم میبینیم یک فرایندیه که این فرایند حلقه های مفقوده زیادی داره، از مجلس گرفته هم لحاظ حقوقی و قانونی، نظارت مجلس گرفته بر این موضوع، شکل و ماهیت بودجه ریزی کشور که وجود داره، موانع حقوقی که در بخش سازمان خصوصی سازی وجود داره، و از طرف دیگه که ما این رو رصد کردیم، جلسات قبلی هم خدمت شما بودیم راجع به این موضوع صحبت کردیم، چسبندگی مدیران دولت نسبت به این شرکت‌های دولتی هستش. یعنی اینها تصورشون بر اینه که اگه اینا رو از دست بدن منافعشون در خطر میفته. شما الان نمونه شستا رو نگاه بکنین، با این همه شرکت زیرمجموعه‌ای که داره میبینی همش خیشاوندی، تعدادی مدیر هستن، این جا به جا میشه میره اون یکی، ولی وقتی اینا واگذار بشن به مردم دیگه این خبرها نیست، یعنی این منافع برای اونا وجود نداره. بنابراین یکی از موضوعات مهمی هم که باید به صورت جد هم مجلس ورود کنه و هم دولت ورود کنه و این جزی از اساس ابلاغیه، سیاست های ابلاغیه مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی و این بیانیه دوم به اصطلاح حضرت آقا هم بوده، مادامی که این چسبندگی مدیران نسبت به این شرکت ها وجود داره ما در واگذاری کند عمل خواهیم کرد. اینا مجموعه‌ای بود از موانعی که وجود داره.
ممنون از شما جناب دکتر خسروی. گویا نکاتی هست در مورد صحبت‌های شما جناب دکتر وفایی یگانه. بفهم.
باشه ببینید، ما یه به حال بستری داریم، یه به حال کاری انجام دادیم، باید متناسب با اون بستر ظرفیت‌هاشو و انتظارات ازش داشته باشیم. دو تا بحث بود، داره که سکا خانم هم اشاره داشتن نسبت به بحث سهام عدالت. میگم سهام عدالت اصلا بحث خصوص سازی نیست، یعنی شما برید از طریق سهام عدالت شما یه چیز حمایتی داشتی بهش هم رسیدید، یعنی یه کاری انجام داشت سهام به افراد. اولا این افراد نز توی مناطقی که میشینن نز زیر ساختاش نه سوادش بحث بازار سرمایه داشت،
البته در راستای سیاست یعنی کلی اصل 44 قرار میگیره.
متوجه هم میخوام بگم که شما ازش انتظار حمایتی داشتی چیز اجتماعی بهش هم رسیدید، سهام
عدالت
یعنی که شما بیاید.
من میخوام بگم اصلا ما کاری به عنوان نداشت ندارم، ولی توی مقوله ما قرار میگیره. این نکته اول. نکته دومتون رو بفهمید، چون یه
تلفنی هم داریم یه اول وضعیت رو دقیق بشناسیم که آقای دکتر اشاره داشتن که ما بحث شرکت های دولتی و هر سال هم داره زیاد میشه، که خب زیاد هم شده 50% هم یه به این شرکت های دولتی که تو بودجه اومده پیوست بودجه، الان خود مجلس میگه گزارش مجلس رسمی که اینها 96%شون 94%شون دیگه قابل واگذاری نیستن. یعنی اصلا شما فکر نکنید که اینها از طریق واگذاری و خصوصی اصلا جز یا جز بند هم گروه دویی هن که 20% شما در مالکیت دولت باشه، یا گروهی به هر سه‌ای هن، یعنی اصلا قابلیت واگذاری ندارن. یعنی این که بیان میگیم شرکت های دولتی و این بودجه‌ای که دولت داره میده اصلا، این اصلا محقق شده. یعنی میخوام بگم که این آسیب شناسی حالا که شما داره میگه آقا اینها رو دادی به سری ناده عمومی غیر دولتی که اصلا خصوصی نیست، اون بحث دیگه هست. متأ در اون بستری که شما مهیا کردید، الان فرمایشات سرکار خانم هم بود، گفت ما کارمون انجام دادیم، الان تو این پیوست بودجه که اعلام شده ما انتظار داریم که این بودجه شرکت های دولتی بیاد کم بشه، این اصلا محقق شده. یا اصلا از در اون ساختار هایی بیرید ساختار اصلاح بکنید، یا یعنی که هم بحث هم همین بود در مورد بحث سهام عدالت، اصلا شما انتظاری خارج از این نباید داشته باشید. یه بستری مهیا کردی برای بحث حمایت اجتماعی بهش هم رسیدید، اصلا شما با این اندیشه این که این بیاید بازار سرمایه رو عمقش از این بستر، اصلا این از این محل امکان پذیر نیست.
بسه بهش نرسیدیم، یعنی ما سهام عدالته رو که شما میگید برمیگردیم صحبت میکنیم. سهام عدالتی که الان بحثش مطرح میشه، چون من خودم اصلا مخالف این روندی بودم که تا الان طی شده، ولی میخوام بگم که ما یه بستری یه کارایی رو انجام دادیم با یه اهدافی، ولی به اون اهداف نرسیدیم. حرف شما من کاملا قبول دارم، ولی بالاخره هست و حالا باید
نه خب هی اعتراض میکنید این موضوع که اصلا نمیشه اون انتظار ازش داشت.
نه چرا میشه؟
خب اجازه بدید یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با ایشون یه گفتگویی داشته باشیم، برمیگردیم داخل استودیو باز در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب آقای انارکی محمدی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت عزیز کلی همکاران خوبتون، شنوندگان خوب رادیو و مهمانان عزیز حاضر در جلسه.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای انارکی محمدی، دو تا مطلب در روند خصوصی‌سازی مطرح بوده و همیشه هم نگاه ها به سمت مجلس شورای اسلامی بوده. یکی این که در روند خصوصی‌سازی با یه سری موانع قانونی و حقوقی برای واگذاری ها روبرو هستیم که این قاعدتا وظیفه مجلسه که مورد بررسی و ارزیابی قرار بده و این روند رو از یا موانع رو از بین ببره، موانع قانونی و مقرراتی رو، و کمک بکنه به روند خصوصی‌سازی و تسریع بکنه این روند رو. این یک صحبت. یه صحبت هم ما بارها و بارها گلایه های عزیزانی رو در سازمان خصوصی‌سازی شنیدیم که دخالت هایی از سوی نمایندگان مجلس برای واگذاری ها صورت میگیره، یا سعی میکنن سنگ اندازی هایی رو در این روند داشته باشن، و دوست داریم در این زمینه هم نظر حضرت رو بشنویم. اگر چنین هست، چرا روند و نگاه مجلس اصلاح نمیشه برای اینکه این موانعی رو که خود نمایندگان در مجلس ایجاد میکنن از بین ببرن؟ و اگر هم بحث موانع قانونی و حقوقی رو قبول دارید، میخوام ببینیم که ارزیابی صورت گرفته، قرار هست این موانع برطرف بشه یا خیر؟ در خدمتتون هستیم، خیلی کوتاه.
من با توجه به اینکه مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های اکسوسیل 4 شرایطی رو برای حضور بخش خصوصی و خصوصی تاکید، اما ما دو تا مقوله رو باید اینجا بدونیم. یکی موانعی که به هر حال پیش روی اینها چون وقت کمه من دیگه باز نمی‌کنم مسائلو، یکم بهبود فضای کسب و کار که این دو تا مهم
من های انارکی محمد دوستان بیشتر در مورد همون مجلس صحبت بشه. یکی دخالت های نمایندگان مجلس در روند خصوصی‌سازی آیا هست یا نه، و موانع قانونی و حقوقی که قاعدتا شما و مرکز پژوهش مجلس بعد مورد بررسی و ارزیابی قرار میدادید و راهکارهایی رو برای اون ارائه میکردید، چون سایر مباحث رو من فکر میکنم کارشناسان میتونن در موردش صحبت بکنن. در خدمتتون هستم.
سیاست هایی که در بحث واگذاری ها هست، در 5 فصل و 92 تا ماده ای که در مجلس شورای اسلامی دیده شده، مصوب شده و قطعا هم راه بازه. وقتی که ما موانع رفع موانع تولید داریم، اگر مشکل قانونی یا نیاز به تصویب قانون جدید دارن، قطعا میتواند از این وارد بشه، چه لایه چه طرحی که میتونه خود اتاق، حالا خود بخش تابون این رو ببینند و بخش خصوصی که حال متولیش هست.
بله.
من عرض میکنم که این رو ما داریم در افساد مقاومتی هم بنده یه که افساد مقاومتی مردمی شدن افساد، خب باز همین واحدهای سنتی، شرکت های خصوصی، شرکت های کابونی. من فکر میکنم مجلس اون که وظیفهش بوده بر اساس وظیفهی که داره اومده، هم در بحث قانون‌نویسی هم در بحث نظارت، ما تو بحث نظارت هم ما علاوه بر این قانون گزارش ویژه که کمیسیون ویژه ما سالانه داره میده و موانع تولید رفع موانع تولیدی که برای اصل 44 و فضای کسب و کاری که اعلام میکنه همین کمیسیون ویژه، من فکر میکنم اینها کارهاییه که وظیفه مجلسه، ولی این که حالا نماینده دخالت میکنن دخالتی نداره. من فکر میکنم یکی از مشکلات همین بحث فضای کسب و کار و باز من عرض میکنم موانعی که دولت هست و دولت هم هست که دولت هم همیشه دلشون نیست به این که بخوام واگذار کنن و به راحتی اموال خودشون رو واگذار کنن. حالا شایدم سرمایه خودشون، حالا روش جدیدی که الان هم ما داریم کار میکنیم، شاید این بهتر باشه، مشارکت بخش خصوصی با عمومی یا پی 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 که الان داره کار میشه. من فکر میکنم اینجوری تمایل دولت هم بیشتره که هم سرمایه‌شو داشته باشه هم از بخش خصوصی توی این کار استفاده کنه.
پس از اتحادیه معتقدید که دخالت‌هایی صورت نمیگیره و بس